تخفیف
تخفیف
تخفیف نه تخفیف
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه پس یادتون نره سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی
و اینک دعوت میکنم شنونده برنامه جهان ترجمه باشید.
جهان ترجمه سیری در نهضت ترجمه ایران برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با نام و یاد خدا دوستان سلام برنامه دیگر از سلسله برنامه های دوره جدید جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز تقدیم می‌کنیم. در این برنامه با ماجراهای ترجمه رمان بینوایان اثر ویکتور هوگو آشنا می‌شویم. ویکتور هوگو خود درباره رمان بینوایان گفته است این رمان یک فرایند از شر به خیر، از بی‌عدالتی به عدالت، از بطلان به حقیقت، از شب به روز، از اشتها به وجدان، از فساد اداری به زندگی واقعی، از حیوانیت به وظیفه، از جهنم به بهشت و از هیچ به خداست. و اما ماجراهای ترجمه رمان بینوایان به زبان فارسی. اولین بار یوسف اعتصامی ملقب به اعتصام الملک پدر پروین اعتصامی نسخه خارجی رمان بینوایان را به دست آورد. آن را خواند و خوشش آمد. تصمیم گرفت آن را ترجمه کند. جستجویی کرد و نسخه های عربی و ترکی آن را نیز به دست آورد. خواند و در تصمیمش برای ترجمه آن به زبان فارسی مصمم تر شد. اعتصام الملک سرانجام با تمام علاقه و کوششی که در خود احساس می کرد فقط توانست یک قسمت از رمان بینوایان را ترجمه کند. یعنی اگر رمان بینوایان ویکتور هوگو را دو قسمت بدانیم، اعتصام الملک فقط توانست یک قسمت آن را ترجمه کند. نامش را هم گذاشت تیره بختان. بالاخره رمان تیره بختان منتشر شد و مردم ایران استقبال بی‌نظیری از آن کردند. اما نمی‌دانستند این نسخه فارسی ناقص است چون در آن زمان مردم چندان با ادبیات جهان آشنا نبودند و وسایلی هم وجود نداشت که این مسائل را عمومی کند حتی در روزنامه ها و مجلات آن زمان هم چنین مسائلی مطرح نمی شد
با محسن زاکری از بخوم در آلمان در فرایند ترجمه ما مستقیما از یونانی
به عربی ترجمه میکردن تو اون دوران، یا این متون یونانی به پارسی یا حالا زبانهای واسطه دیگه ترجمه شده و بعدا در دوران پس اسلامی اینها عربی شدن.
نه خیلی کوتاه به این سوال باید بپردازیم و اون اینه که من یه جایی هم گفتم این دو قرن اول، یعنی دو قرن اول هجری، اگر کتابی ترجمه شد از یونانی به عربی رسید، از یونانی ترجمه نشد، از فارسی ترجمه شد. کتاب‌های یعنی قرن اول و دوم به خاطر اینکه ایرانیایی که بودن اون کتابا رو داشتن به عربی ترجمه کردن و در اختیار عربی خوانها قرار شد، تا اینکه اینها بعداً که دیدن این کتاب‌ها ضعفی درش هست، مثلا کتاب المجستی از فارسی ترجمه شد به عربی در قرن اول، در اول قرن دوم و بارها دو بار سه بار همون قرن دوم ترجمه شد، تا اینکه در قرن سوم گفتن نه، در این ترجمه به خاطر دست شدن از چند زبان اشکالاتی درش هست، بریم دنبالش اصلش رو پیدا بکنیم، اصل یونانی شد. بنابراین دو قرن اول هجری خیلی به ندرت از یونانی ترجمه شد چیزی، و اگر کتابای یونانی به دست مسلمان رسید از ترجمه هایی بود که از پهلوی و به دست مسیحیان، یعنی که سوریانی مسیحیان ایرانی بود.
در این مورد به طور خاص پرسیدن متن اسکندرنامه هم به همین ترتیب بوده، یعنی
متن اسکندرنامه هم بحث گسترده‌ای درش هست که آیا این از ابتدا از سوریانی ترجمه شده به عربی یا از پهلوی ترجمه شده. ببینید اینا رو ما امروز می‌دونیم، ما حتی مثلا اشاره‌ای به داستان اسکندر در متون پهلوی که امروز در خطایی که پهلوی هستیم، خود مایسترن ارنست فکر کنم نمونه‌ها خطاهایی که به زبان پهلوی از اسکندر نامه به دست اومده برای اولین بار توی مقاله چاپ کرده، و کسای خود مثلا نولدکه و بقیه معتقدن که ترجمه سوریانی ابتدا از زبان فارسی ترجمه شده بوده. دست در این مورد هنوز ادامه داره، یعنی بعضی چیزا به خاطر کمبود منابعی که داریم به خاطر کمبود اشاره نمیشه نظر قطعی داد، ولی داستانی که به عنوان اسکندرنامه است سرتاپاش ایرانیه. وقتی میخونید به این خاطر میبینید که تو شاهنامه هم وارد شده دیگه، و اگر یه ذره ایرانی شدهش نبود امکان این که وارد منابع ایرانی بشه خیلی کم بود توش.
من اونقدی که افسون بعدن که شما فرمودید به نظر میاد که دو تا نسخه وجود داره، یه نسخه که ایرانی شده و یه نسخه که در واقع بیرون از مرزهای حالا فرهنگی ایران بوده که حالا با دو تا نام مختلف هم ازش نام برده میشه. ولی حالا اگه از این پرسش بگذرم، دوباره ملاحظه وقت رو دارم، پرسیدن آیا در دوران پس از اسلام ترجمه قابل ملاحظه‌ای از عربی به فارسی انجام شده، که حالا فکر میکنم شاید منظورشون همون دوره های نخستینشون، قطعا که در سده های بعدی ترجمه های زیادی از عربی به فارسی انجام شده، ولی حالا اگه سوال رو با اجازه مخاطب محدود بکنیم به همون سده های نخستین 1-2-3، آیا چیزی از عربی به فارسی دوباره برگشته است، یا حالا سده های بعدی چیزی ترجمه شده باشه به عربی و بعد برگشته باشه به فارسی؟
بیشتر این کتابای که از پهلوی یا از فارسی به عربی ترجمه شد به تدریج از عربی دوباره به زبان فارسی نوین ترجمه شد، و این چون زبان فارسی بگیم با اواخر قرن سوم با رودکی و دربار سامانیان رواج پیدا میکنه، میبینیم که یک نهضت ترجمه هم در اون دوره در دربار سامانیان صورت میگیره، و اولین کتابایی که ترجمه میشه یا کلیل دمنه است که رودکی ترجمه میکنن و میدن به رودکی که اینو به شعر در بیاره، همین بلوهر و بوزاز فرض که از عربی ترجمه میشه میدن اینو به شعر در بیاره، و تمام همین کتابایی که صحبتش میکنیم که به سلرهای پرفروشترین کتابای قرون وسطا بودن، همون میبینیم که حتی در ایران هم همین شهرت و همین تقاضا رو داشتن، که همون اولین کتابایی که به زبان با فارسی نوین هم ترجمه میشن همینا. و این تا میشه قرن اواخر قرن سوم هجری. جلوتر از این تنها چیزایی که میبینیم ترجمه شده قطعای شعر فارسی هست، قطعای ضرب المثل های فارسی هست که در بسیاری موارد میگن که ایرانی ها میگوین فلان، یک جمله فارسیشو میگن و ترجمه میکنن. من آشنایی من با ترجمه شده از عربی به اون صورت بیش از این نیست که جای دیده باشم که در قرن دوم یک کتاب عربی نوشته شده باشه و اونو به فارسی. تو اصلا زبان فارسی مدارکشو نداریم، زبان فارسی نداریم مدرک قرن دومی به جز این جملات پراکنده. به این خاطر فکر نمی کنم چیزی ترجمه شده باشه، ولی اگه کسی چیزی میدونه خوشحال میشم که من هم آشنا باشم.
ممنون از لطف شما. من آخرین پرسش رو بپرسم. این بوان آخرین پرسش که گفتن در مورد آتش سوزی کتابخانه های ایرانی هم بگید که از نظر شما چقدر اعتبار داره چون این ادعاهایی.
خب این مسئله کتاب سوزی به طور کلی یک فصل خاص خودشو داره و من تو همین مقاله که ذکر کردیم که در کتاب اخیر گوتاس هم به چاپ رسیده، حالا این دوستی که این سوال کرده میتونه به اونجا مراجعه بکنه، هم با اقسام نمونه های بسیار قدیمی اینو که خیلی خیلی شبیه به هم هستن و اونجا لیست کردم و ارائه کردم. و اینکه آیا اسکندر کتابخانه مثلا ساسانیان، کتابخانه هخامنشیان رو سوزون، آیا این کتابخانه اسکندریه که سوخت بعدن یا سوزوندن کدوم ها اینا بوده، این همچین مبنای تاریخی سفت و سخت نداره، ولی هیچ دلیلی هم نیستش که کتابخونه آتیش نگرفته باشه، کتابخونه ابن نرفته باشه. ولی من شخصا به جز اون چند تا داستانی که در این مورد گفته میشه چیز دیگه ندیدم که ثابت بشه که بله اینها سیستماتیک رفتن و کتابخونه ای رو با کتاباش به خاطر اینکه کتابا توش بوده نه، ولی اینکه کتاب بسیار سوزونده شده در این هیچ شکی نیستش که هر دهه ای ما میتونیم یه کتاب سوزی عظیمی رو نشون بدیم. ولی کتاب آیا کتاب سوزی مستقیم باعث نابودی نوشته های فارسی زبان ایرانی شده، اینو من زیاد بهش باور نمی‌کنم.
رفته رفته مترجمان جوانتری به میدان آمدند و تصمیم گرفتند رمان بینوایان را کاملتر ترجمه کنند. یکی از این مترجمان که نویسندهی پرکار و روزنامه نویسی مشهور بود، حسین قلی مستعان نام داشت. حسین قلی مستعان در سال 1310 شمسی دست به ترجمه کامل بینوایان زد و آن را در دو مجلد به چاپ رساند. درباره ترجمه او حرف و حدیث فراوانی وجود داشت که به آنها اشاره می کنیم. در سال 1334 شمسی، عنایت الله شکیباپور و ابوذر صداقت هم تصمیم به ترجمه رمان بینوایان گرفتند. ترجمه آنها کمی لاغرتر از ترجمه حسین قلی مستعان بود. در سال 1342 مترجمی به نام گیورگیس آغاسی هم رمان بینوایان را به طور خلاصه ترجمه کرد. اما در سال 1345 ذبیح الله منصوری تصمیم به ترجمه بینوایان گرفت که بیشتر حوادثی که در ترجمه او وجود داشت ساخته خودش بود. مترجمان دیگری همچون امیر اسماعیلی، حمید عنایت بخش، محمد باقر پیروزی، محمد مجلسی، محسن سلیمانی و کیومرث پارسای نیز ترجمه هایی از رمان بینوایان به دست دادند. البته به این نام ها می توان 30 نام دیگر هم اضافه کرد. همه این مترجمان سعی می کردند به طرق گوناگون مردم را با این رمان بی‌نظیر آشنا کنند. هنوز هم مشهورترین ترجمه فارسی رمان بینوایان متعلق به حسین قلی مستعان است که در انتشارات امیر کبیر به چاپ رسید. تا کنون هم شاید بیش از 50 بار تجدید چاپ شده است. حسین قلی مستعان در مقدمه‌ای بر چاپ پنجم رمان نوشت: رمان بینوایان هرگز کهنه نخواهد شد. هرگز اهمیت و ارزشش تقلیل نخواهد یافت. این رمان یکی از رمان‌های انگشت شماری است که اگر هزاران طوفان سهمگین و سیل بنیانکن از مکتب‌ها و سبک‌ها از سرشان بگذرد، همچنان استوار خواهند ماند و چیزی از عظمت ابدیشان کاسته نخواهد شد. درباره ترجمه های متفرقه ی رمان بینوایان چندان حرف و حدیثی وجود نداشت چون چندان جدی گرفته نشدند. اما بر سر ترجمه حسین قلی مستعان آنقدر حرف و حدیث به وجود آمد که همان حرف و حدیث ها خود یک رمان خواهد شد. یکی از منتقدان در زمانی که تجدید چاپ‌های رمان بینوایان سر به فلک کشیده بود نوشت: ترجمه حسین قلی مستعان از رمان بینوایان با اصل این رمان تفاوت زیادی دارد. مستعان شیوه‌های پاورقی نویسی عامه پسند و نثر نازل خود را به ترجمه وارد کرده است. برعکس منتقدی که به ترجمه حسین قلی مستعان تاخته بود، مترجمی دیگر، محسن سلیمانی، نوشت: ترجمه حسین قلی مستعان از رمان بینوایان بهترین ترجمه این رمان و بسیار امانتداران است. همین محسن سلیمانی متنی خلاصه شده از رمان بینوایان را ترجمه کرد و در انتشارات افق به چاپ رساند. این مسئله نشان می دهد که حرف او در تایید ترجمه حسین قلی مستعان بی اساس نبوده است. در تمام دنیا ترجمه رمان بینوایان به زبانهای گوناگون وجود دارد. از روی این رمان تا کنون چندین فیلم سینمایی، سریال، انیمیشن، نمایشنامه و صدها اثر هنری اقتباس کردند. نکته جالب این که در ایران گذشته از ترجمه های متفاوت آن به زبان فارسی، یک نمایش موزیکال هم بر اساس آن ساخته شده است. سال 1398 در سالن هتل رویال پالاس تهران این نمایش را روی صحنه بردند. نقش‌های اصلی نمایش بینوایان را پارسا پیروزفر، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی و پریناز ایزدیار بازی می‌کردند. حدود 300 نفر هم متصدی اجرای این نمایش بودند. کارگردان نمایش موزیکال بینوایان حسین پارسایی بود. ارکستر موسیقی این نمایش شامل 100 نوازنده بود و رهبری آنها را بردیا کیارس به عهده داشت. بهای بلیت این نمایش در سال 1398 از 50,000 تومان شروع می شد و به 200,000 تومان هم می رسید. البته این نمایش موزیکال از رمان بینوایان تأثیر گرفته از نمایش موزیکال بینوایان ساخته ی سال 2012 میلادی بود که به کارگردانی تام هوپر به روی صحنه رفت. یادآوری کنیم که حسین قلی مستعان اولین بار ترجمه هایی را که از رمان بینوایان انجام می‌داد به صورت پاورقی در یکی از مجلات مهم و پرفروش آن زمان به چاپ می‌رساند. بعد از چندین سال که پاورقی به پایان رسید، رمان بینوایان به صورت کتاب درآمد. محققان و جامعه شناسان می‌گویند هر کس می‌خواهد با چگونگی وقوع انقلاب در فرانسه آشنا شود، حتما رمان بینوایان را بخواند. در این رمان ویکتور هوگو زمینه‌های به وجود آمدن انقلاب را در یک درام اجتماعی و خانوادگی بسیار جزئی نگرانه ارائه داده است. خب دوستان، این بود ماجرای ترجمه ی رمان مشهور بینوایان. امیدوارم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. من فاطمه ی رکنی به اتفاق محمد باقر رضایی نویسنده و محمد حسینی باخسنگانی تهیه کننده ی برنامه با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر شهر لوازم خانگی.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریدو کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
چه جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم تا دام در آغوش نگیرم نگرانم از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی وای از شب تارم در بند و گرفتار برام سلسله مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم با حال نزارم با حال نظار